ما مفروض را میبینیم که در جامعه اسلامی بر اساس تفکر اسلامی هر حقی نهایتاً باید از طرف خدا باشه. هیچ کس خود به خود حقی بر هیچ کس نداره. عالم باشد حقی بر جاهل ندارد، جاهل هم حقی بر عالم ندارد. حق به حکومت جا. حالا حقوق دیگه خب بحثان خودی شده. این که من بیام بگم چون عالمم باید بر همه مردم حکومت کنه، چون روحانیم باید بر همه مردم حکومت کنه، یا نه این کسی بگه چون من دکترای فلسفه دارم باید حکومت کنه، یا چون من مهندس هستم باید حاکم باشم. اینا اعتباری نژاد خاصی سفید و سیاه باید حکومت کنه، اعتباری نداره. مرد باید بر زن حکومت کنه فی حد نفسه، خودش حق نداره. اگه اونجایی که خدا برای مرد حقی داشت قرار داشته باشه بر همسرش، اون یه مسئله دیگریست. متقابلا هم حقی هم برای زن بر عهده مرد گذاشته. به هر حال کسی خود به خود بگه من حق دارم، ارث پدرم از این حق به من رسیده، این مقبول نیست، برهانی نداره. اینجا ما باید به دلیل عقلی تمسک بکنیم و مفروض ما این است که حالا در جای خودش اثبات کردیم که این حق باید از طرف خدا باشه، چون همه هستی از اوست، تمام شؤون هستی هم از اوست. حق داشتن یک امتیازی یا حقیقی یا اعتباری در جامعه داشتن یک شأن وجودی است. اصل وجود ما مال خود ما نیست، مال خداست. پس چیش مال خودمون منتظر میشه؟ برای ما به عنوان یک مسلمان این قضیه مفروغ العین هست. البته عرض میکنم به عنوان یه مسئله در فلسفه حقوق قابل طرح هست. ما هم طرح کردیم، بحث کردیم، بعدم دیگران هم میتونن بحث کنن. شاید ما به جای اشتباهاتی کرده باشیم دیگران تصحیح کنن، ولی ما در این بحث فشرده ما این به عنوان اصل موضوع قبول میکنیم که حق از طرف خداست. کسی بدون اذن خدا بر مخلوق خدا حق حاکمیت نداره. اگر کسی بر انسان دیگری حق حاکمیت پیدا کرد، باید مستند باشد به جعل الهی، به اذن الهی. خدا باید به او چنین حقی داده باشد. در این زمینه بحث های بسیار عالی و عمیق در نهج البلاغه وجود داره که تو اون بحث های نظریه حقوقی اسلام بهش اشاره کردیم. در حد فهم خودمون یه توضیحاتی هم دادیم. بسیار عالی در نهج البلاغه در این جهت بحث شده که ریشه همه حقوق از خداست. خب این رو ما به عنوان یک اصل موضوع در بحثمون میپذیریم. یه اصل موضوعی بود که حکومت برای جامعه ضرورت دارد، یعنی یک نهادی که نهاد قائم به یک شخص یا چند شخص یا در شرایط مختلف تفاوت میکنه. بحثم کوچک بودن این جامعه یا بزرگ بودن، شرایط مختلف زمان و مکان تفاوت، اما به هر حال یک کسی به عنوان مصداق حاکم باید وجود داشته باشه در جامعه تا مجری قانون باشی، متخلفین را مجازات کنی. اون یک اصل بود. اصل دوم این که حق حاکمیت جز از طرف خدا مقبول نیست. حالا کسانی با خودشون توافق کردن، اون یک امر جدلی میشه، یک قرارداد بین طرفین است. آیا این چند از اعتبار شرعی میتونه داشته باشه یا نه؟ این محل بحث ما نیست، چون احتیاج نداریم وارد بحثش نمیشیم. اونی که مورد حاجت ماست این است که حقی که قابل قبول است دلیل عقلی میشه برش اقامه کرد، دلیل شرعی هم برش داریم، حقیست که از طرف خدا باشه. کسی که از طرف خدا حاکمیت براش قرار داده نشده باشد، حق حاکمیت ندارد. این مسئله این است که حاکمیت مال فقیه هست معناش این. این یه مسئله است. وقتی گفتیم حق حاکمیت مال فقیه هست، یعنی غیر از فقیه از نظر اسلامی حاکم نخواهد بود. یک فرع دیگری، یک زیر مجموعه دارد این مسئله، و این است که آیا کسی تکلیفی در این زمینه داره یا نه. اینجا فقط اینا اثبات میکرد که فقیه حق حاکمیت داره. خب میدونید همیشه حق با تکلیف در همیشه ضرورتاً با هم جمع نمیشه. گاهی علاوه بر اینکه حق داری، تکلیف هم داری که انجام بده. آیا فقیه تکلیف هم دارد که حاکمیت تو کنه یا نه؟ اگه داره مطلقا تکلیف دارد یا این تکلیفش مشروط. سوال دیگه ای که در اینجا باز زیر مجموعه این سوال جامعه هست اینه که مردم چه نقشی در اینجا دارن، چه حقی و چه تکلیفی دارن. مدعا این است که مدعای بحث ولایت فقیه، نظریه ولایت فقیه، مدعاش اینه که وقتی دسترسی به امام معصوم نبود، فقیه واجد شرایط، که حالا شرایطی چند تاست بعدن اگر فرصتی شد عرض می کنم، فقیه واجد شرایط به نیابت از امام معصوم حق حاکمیت دارد، غیر از فقیه حق حاکمیت ندارد. اما یا تکلیف هم دارد، واجب است که عهده داره این میشه یا نه. هم با دلیل عقلی میشه اثبات کرد و هم با دلیل نقلی وجوب مشروطش را. یعنی بعد از این که ما فرض کردیم که جامعه احتیاج به حاکم ذی‌صلاح دارد، حاکمی که صلاحیت حکومت را داشته باشه، حق حاکمیت را داشته باشه، این یک ضرورت است برای جامعه. اگر ثابت شد که این حق برای فقیه ثابت است، وقتی فقیه ببیند که جامعه جز با پذیرفتن او این حق را، این نیاز جامعه برطرف نمیشه. یعنی دیگه شرایطی پیش بیاد که مردم حاضرند حاکمیت او را بپذیرند، اگر او نپذیرند غیر فقیه و غیر واجد شرایط حاکم خواهد شد. در اینجا تعین پیدا میکنه. در غیر این صورت یه واجب کفایی است. چون اصل اقامه حکومت ضرورت جامعه بود، اقامه چنین حکومتی میشه یک واجب کفایی، باید این ضرورت رو برطرف کرد. همه مکلفین به عنوان واجب کفایی باید در اینجا صحیح باشه. اونایی که صلاحیتش ندارن حاکم بشن، طبعا تکلیف متوجه اونا نیست که بیان حاکم بشن، چون اگر اقدام بکنن مشروع نیست، صلاحیتش رو ندارن. فقیه هست، فقیه واجد شرایط هست که صلاحیت انجام این کار رو داره. اگر منحصر به فرد باشید واجب متعین، اگر منحصر به فرد نباشه و افراد دیگری باشن مشابهش که اونا هم صلاحیت داشته باشن، میشه نوعی واجب تخییری یا به یک اصطلاح تخییری اصطلاحی از نمی کنم، واجب کفایی که متعین در فرد خاصی نیست. اما اگر کسی متعین، کسی حاضر نشد، زیر بار نرفت و منحصر شد در یه فرد معین، این بر او واجب میشه. خب واجب میشه که چیکار کنه؟ واجب میشه که اعلام آمادگی کند برای تصدی این پست. اما اگه مردم قبول نکردن چی؟ چون این بدیهی است، یک نفر در یه جامعه حالا 70 میلیونی، نگید بگید 7 میلیونی، در یه شهر بخواد تمام دستورات و احکام را اجرا بکنه، هر متخلفی را مجازات کنه، دوزار را بگیره، متخلفی متعرضین نوابیس مردم و مجازات کنه، یه نفر چکار میتونه بکنه؟ تا یه مجموعه این نباشند که او را همراهی کنند، کمک بکنند به این که این وظایف حکومتی اجرا بشه، حکومتی تحقق نخواهد یافت. پس برای او اون چه لازم است به صورت واجب عینی یا کفایی اعلام آمادگی است. اگر مردم موافقت کردن و شرایط فراهم شد که حکومت تشکیل بشه، یعنی توانست با یک کسانی اون وظایفی که بر عهده حکومت هست اونا رو بتونه پیاده کنه، چون تنهایی که قطعا نمیتونه، نه همشا یک صدومش هم رو نمیتونه. اگه کسانی با او هم ازش حمایت کردن که بتونه چنین کاری بکنه، اینجا هم حق است هم تکلیف واجب است. مؤیدش هم همه شما بلدید، فرمایش امیرالمومنین در خطبه شیخ شفیعه: لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر لعلقیتو حبلها علا غاربها و لسقیتو آخرها بکرسه عملها. می فرماد حالا که من قبول کردم، برای این است که بخ دو چیز بلا برما اخذ الله علا لنما، سه چیز در این سه چیز موجب این شده من تکلیف را متعین میشه که قبول کنه. اگه شما ها نیامده بودید، خب من تنهایی نمیتونستم حکومت کنم، با یک فرد که نمیتونم جامعه را اداره کنیم. همینطوری که عرض کردم، تمام احکام رو بخواد اجرا کنه، تمام مزاحمین را دفع کنه، با دشمنان بجنگ یا خودش تنهایی، شدنی نیست، معقول نیست. پس اولش اینه که کسانی ازش حمایت بکنن. حضور الحاضر، اینا شما حاضر شدید بیعت کنید و از من حمایت کنید، کمک بکنید، این یک عذر منو برطرف کرد. و قیام الحجت به وجود ناصر، حالا یعنی عطف تفصیلی است برای اولی یا به یک تفسیر دیگری شرط دومی است. من تا حالا حجت برم تمام نبود که باید این پست را عهده‌دار بشه، اما حالا که وجود ناصر هست، شما کمک میکنید، من در مقابل دشمن میتونم روی کمک شما حساب کنم، سپاه دارم، لشکر دارم، کسانی که میخوان با حکومت اسلامی مبارزه کنن، میتونم به کمک شما ها با اونا مبارزه کنن، بجنگن، کمون که همین کار رو کردیه. پس شرط دومش قیام الحجت به وجود ناصر. و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کذبت ظالم ولا ثغر مظلوم. خدا بر عالمان یک وظیفه خاصی برای اونها قرار داده. حالا خود این احتیاج به تفسیری داره که باید تو مدرسه باید بحث بکنیم، بشینیم شقوقش رو بیان بکنیم و احتمالاتش رو. اجمالا اشاره می‌فرماید که کسان در میان جامعه یک وظیفه سنگین تری دارن که باید حق مظلوم رو از ظالم بگیرن. اینجا تعبیر می فرماید ما اخذ الله علی العلماء، و حتما نکته ای داره در این که این تعبیر رو، این یک وظیفه است، اینجا حق نیست، اخذ الله علی العلماء، خدا این میثاق رو از علما گرفته که باید این کار رو بکنند. ان لا یقاروا علی کذبت ظالم ولا ثغر مظلوم، به سیری ظالم و گرسنگی مظلوم صبر نکنند. بی تفاوت نباشند اینکه کی ظالمه کی مظلوم. مبارزه با ظالم یک واجب متعین عمومی است، همه باید آمادگی را داشته باشند. البته من به الکفای هر وقت پیدا شد از دیگران وجوبش ساقط میشه. چون الان در مقابل من این سه تا تکلیف، سه تا شرط حجت برم تمام شده، قیام الحجه به وجود ناصر، این تکلیفم که خدا به گردن ما گذاشتی، برابر این پست رو عهده‌دار میشه. این را که عرض کردم نه به عنوان استدلال فقهی بود، چون بنا نبود بحث فقهی بکنیم، ما فقط به عنوان یه مؤید عرض کردم. من بیشتر تو این بحث روی همون جنبه عقلیش تکیه میکنم که وقتی ما فهمیدیم جامعه احتیاج به حکومت داره، حکومت هم باید به وسیله افراد ذی صلاحیتی اداره میشه، اونها هستن که حق حاکمیت دارن، اگه مردم حاضر شدن به اونها کمک کنن، علاوه بر حق تکلیف هم پیدا میکنن، واجب است که این کار رو بکنن. به خاطر همین هایی که یکیش اشاره شده، لا یقار رو علا کذنت ظالمین بلا صفت ممنون. پس در اینجا وقتی میگیم حق حاکمیت، تصور نشه که فقط صرف حقیست خدا برای ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین حقی قرار داده، نخواستنم که عمل نمی کنن، ازش استفاده نمی کنن، از این حق، مثل حقوقی که جایز الاستیفاست، هر حقی که آدم لازم است استیفا کنه میتونه گذشت کنه، ازش استفاده نکنه. اما اگر توأم بود با تکلیف، هم حق است و هم تکلیف، یعنی امر جامعه اسلامی بدون حکومت ذی صلاح شرعی، حکومتی که مشروعیتش از طرف خدا تأیید شده باشد، اصلاح نمیشه. کسانی که واجد این شرایط هستند به طور واجب کفایی باید قیام کنند و اگر در یه شرایط خاصی تعین پیدا کرد، یعنی منحصر شد به فرد عملا، بر اون فرد واجب متعین خواهد بود. پس مدعا اینه که خدای متعال برای کسانی حق حاکمیت قرار داده و این کسانی که حق حاکمیت دارند در یک شرایطی که از جمله اونها همراهی مردم و کمک مردم هست، وجوب پیدا می کنیم برشون که قیام کنند به تصدی این امر، به اقامه حکومت. اون وقت سوال می شه که خدا برای چه کسانی این حق را قرار داده؟ برای این مسئله دو سبک استدلال نزدیک به هم میشه اقامه کرد. یکی بیشتر روی مفروضات و اصول موضوعی خودمون تکیه بکنیم، یکی همین بحث عقلی تر که بیشتر مقدمات عقلی درش استفاده کنیم. در هر دو صورت یک مقدم مشترکی تقریبا وجود داره بین هر دو روش بحث، با اون این است که گاهی یک قانونی وضع میشه، قانون چه به صورت اثبات حق باشد یا برای ایجاب یک تکلیف، قانون از بر وضع میشه و این قانون یک مصلحت کاملی را مورد نظر داره که باید استیفا بشه، ولی شرایطی پیش میاد که اون مصلحت به طور کامل استیفا نمیشه، امکان استفایش نیست. حالا مثال های مختلفی میشه زد، مثال های عرفی که ما در زندگی روزمرمون داریم و مثال هایی که در مسائل اجتماعی و عرفی داریم، چه شرعی چه عرفی. اگر ما نتوانستیم یه مصلحتی را به طور کامل استیفا کنیم، معناش این است که تکلیف به کلی ساقط میشه. اگر مرتبه نازلترش هم لازم الاستیفا بود، باید همون مرتبه نازلترش تنزل کنیم، حالا که مصلحت کامل نشد به مرتبه نازلترش تنزل کنیم. ما در فقه زیاد داریم، در مسائل عرفی زیاد داریم، مسائل قانونی و حقوقی داریم، مثال های زیادی میشه زد. یکی از مثال هایی که معروفه اگر در موقوفه ای عمل به موقوفه به صورتی که واقف تعیین کرده میسر نشد، یعنی موقوفه ممتنع العمل شد، ممتنع الاستیفا شد. مثلا موقوفات زیادی هست، هنوز هم بقوات موقوفه هست، برای هزینه علوفه مرکب زوار سید الشهدا چیزایی رو وقف کردن که درآمدش صرف علوفه مرکب زوار سید الشهدا. خب حالا کسی با اسب و قاطر نمیره کربلا که تو علوفه احتیاج داشته باشه. این استیفای این وقف هم میسر نیست، عملی نیست. حالا چیکار باید بکنن؟ بگیم این موقوفه ممتنع العمل است، هیچ کارش نباید بکنن، جز موقوفات عامه هست، یا چون ممتنع الاستیفا هست اصلا نوش جان کنن مردم مثلا، یا متولیان، یا نه هم عرف مردم هم اتفاقا قانون حقوقی و هم حکم شرعی میگن به اقرب مواردی که نظر واقف بوده در اون مورد باید صرف کنه. یعنی حالا اگه علوفه مرکب نبود شو پول بنزین ماشینایی بدید که میرم طرف، این جای اونه. الان اگه خود واقف بود حتما همین هم میگن، مخصوصا با سوخت گران علوفه مرکب نشد، خب بنزین ماشین بدیم. هیچ که نمیگه که این موقوفه دیگه نمیشه عمل بکنن، پس هیچی، یا برید تحویل مثلا دولت بدید یا خود متولی نوش جان کنید. میگن نه این نشد، بدلش باید عمل کنید. اگه این اون مصلحت استیفا نمیشه، اون چه اقرب به اون مصلحت هست، نزدیکتر به اون هست، باید استیفا. یا در موارد دیگری وقتی شروطی برای تصدی یک پستی تعیین میشه، اگه اون شروط به طور کامل نبود، میسر نشد، اونی که اقرب به واجد اون شروط هست جانشینش میشه. این مثال های زیادی دید. بر اساس این مقدمه روی یک بیان، بر اساس بعد از اون مبانی کلی که به عنوان اصل موضوع پذیرفتیم برای تشکیل حکومت، میگیم اون کسی که مجری حکومت است، اگر فرض بشه شخصی باشه که هیچ خطایی مرتکب نمیشه، هم قانون را خوب میدونه، هم در عمل به قانون هیچ خطایی مرتکب نمیشه، معصومه، عقل چی میگه؟ میگه با وجود چنین کسی که هم قانون رو بهتر از همه میشناسه خطا نمیکنه، هم در اجرای قانون دچار گناه و اشتباه نمیشه، شما اینا بگذارید کنار برید سراغ یک کسی که اشتباه میکنه، کدوم عقلی همچین میگه؟ عقلی که میگه این مصلحتی که در این قانون رعایت شده لازم استیفا، باید این مصلحت تأمین بشه. کی به سما؟ اون کسی که گاهی اشتباه میکنه گاهی درست میفهمه، یا اون کسی که هیچ‌وقت اشتباه نمیکنه؟ خود طبعا اون کسی که اشتباه نمیکنه اولاست. اون کسی که هیچ هوای نفسی در اعمال حکومتش نداره، اون اولاست به این که حاکمیت بکنه، یا اون کسی که نه گاهی هم اغراض نفسانیشو میخواد، منافع خودشو میخواد تأمین کنه؟ عقل به طور قطع، عقل هر کافری هم میگه اگه یک کسی معصوم بود اون اولاست. حالا ما به صورت قضیه شرطیه این مقدمه رو میگیم که اگر مجری قانون معصوم بود که قانون از همه بهتر میشناخت و بهتر از همه عمل میکرد، احتمال خطا درش نبود، اون متعین. خب مصداقش هم ما به عنوان شیعه معتقدیم که پیغمبر اکرم و ائمه معصومین صلوات الله علیه و آله اینجوری بودن. البته اهل سنت هم معمولا نسبت به پیغمبر اکرم قائل هست. خب این در صورتی است که چنین معصومی باشه. حالا اگه معصوم نبود عقل چی میگه؟ گفتیم اگه مصلحت 100% قابل تأمین نبود اما 99% اگر ممکن بود باید اونا تأمین کنیم، یا بگیم نه حالا که 100% نمیشه پس هیچ، یا 100 یا هیچ. عقل اینجوری میگه، یا میگه اگه 100% نشد اقلا 99%شو تأمین کنیم. بدون شک عقل هر عاقلی همین رو میگه که در صورتی که این مصلحتی به طور کامل استیفا نشد، یعنی اون مصلحتی که از حکومت معصوم هست میسر نشد، کسی میتواند جای او حکومت کند که اقرب به معصوم باشه، شبیه‌تر به معصوم باشه. یعنی یه آدم فاسق و فاجری بیا حکومت کنه، یکیست که برای رأی گرفتن صدها نفر کشته بشن ککش نگزه او بیا حکومت کنه. اون کسی که اموال بیت المال و خودش و اطرافیانش و خانوادش ببلعن او بیا حکومت کنه. یا نه اون کسی که اقرب به معصومه. اقرب به معصوم در چی؟ این است که انشالله خیال میکنم آقای تشویق در اینجا، یعنی دیگه بسته دیگه مزاحمتون. انشالله جلسه بعد در این که اقربیت به معصوم در چند چیز هست انشالله که خدا حیاتی داد و توفیقی خدمت داره از خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله. از تشکر از سوال کنندگان و اعتراف به این که مسئله فروع بسیار زیادی داره که طبعا در یه جلسه و دو جلسه امکان پاسخگویی به همهش نیست، ولی اشاره میکنم اون که ما از این بحث امشب نتیجه گرفتیم عنوان اقربیت به معصوم بود. البته اقربیت به معصوم از لحاظ حکومت، اما این اقربیت در چند چیز هست و چگونه احراز میشه حالا من اشاره میکنم، ولی تفصیلش اگر بخوایم باید فرصت بیشتری باشید. وقتی ما مجری قانون میخوایم، در سه چیز ما باید شخص مهارت یا واجدیت شرایط در یه حد نصابی باید داشته باشه. اول مجری قانون باید عالم به قانون باشد. اگر کسی باشه که قانون شناس نباشه، این اصلا صلاحیت حکومت را نداره. همینطور باید تحت به اندازه ما مورد اعتماد با باشه که این منافع و مصالح مردم را و احکام مصالح اسلامی را فدای اغراض شخصیش نمی کنیم. یه مرتبه از صلاحیت اخلاقی را که ما در عرف خودمون میگیم تقوا، اینا باید داشته باشی. بلای آدم فاسق و فاجری را نمیتونیم بگیم از طرف خدا معزون است به حکومت کنه بر مردم، با اینکه احتمال میدیم منافع مردم را فدای منافع خودش کنه. سوم اینکه چون تشخیص مصالح مردم احتیاج داره به آشنایی به مسائل اجتماعی غیر از مسائل فردی و مسائل عبادی، اون کسی که متصدی این کار بشه غیر از فقاهت و غیر از تقوا یک حد نصابی از مدیریت کارآمدی برای این کار هم باید داشته باشه. یا آدمی است فقیه و با تقوا اما از مسائل اجتماعی سر در نمیاره. ما داریم، بزرگانی داریم که بنده ارادت دارم دستشون هم میبوسم، اما اصلا از مسائل اجتماعی اونقدر دورند که گاهی یک صحبت هایی میکنند که مثلا آدم های عادی بشنوند تعجب میکنند. حالا یه جوک هایی هم هست در اینجا، حالا اونا شب آدم نیست جوکی هم بگیم. میگن یه آقای بزرگواری مدت ها در بارش باش صحبت کرده بودن، زمان سابق جنگ های متفقین و اینا بود، راجع به این که انگلیس ها چکار کردن و روس ها چکار کردن و اینا. بعد یه روز از پسرش پرسیده بود که آقا این انگلیس ها که میگن این همون روس ها هستن؟ خب فقیه هست، متدین، درسش هم بسیار آدم متدینی هم، از نماز شبش هم تحکیم، اما اصلا وارد نیست، نمیدونه انگلیس چیه، روس چیه، اینا چی کارن، چیکار میخوان بکنن. این به درد حکومت جامعه اسلامی نمیخوره. مسائل دیگری هست، مثلا در این امروز که جامعه که ما زندگی میکنیم، یک کسی نه روزنامه بخونه، نه رادیو گوش کنه، نه تلویزیون ببینه، نه هیچ جا در یه بحث سیاسی شرکت داشته باشه، نه یک کتاب سیاسی بخونه، این چگونه میخواد جامعه اسلامی بدنی؟ هیچ به فقاهتش لطفه نمیخوره، تقواش هم نیست، دستش هم میبوسی، اما به درد این کار نمیخوره. هر عاقلی میفهمه به درد این کار نمیخوره. این قیام به امر کردن، اصلح بودن به قیام به هذا الامر که در روایات وارد شده، این یک شرط عقلاییست. من الان نمیخوام به استناد روایت استناد کنم، اون بحث فقاهتیش ها بزرگان فقها ها فرمودند و بعدا هم خواهند فرمود. بنده بنام بر اینه که بحث قطع المقدور عقلی باشیم. این پس در این سه چیز لازمه حکومتی. امام معصوم که ممتاز از حد اعلای صلاحیت را داره، یعنی حاکم ایدئال هست، برای اینکه نه در علمش خدشه‌ای هست، نه در تقواش و نه در تشخیص مصالح جامعه. پس این سه رکنه. وقتی ما میگیم اقرب به معصوم، یعنی در اقرب در این سه چیز. این اقربیت مقوله به تشکیکه. یه وقت فرض، یک فرضش اینه که یک کسی هم افقه باشد، هم اتقا باشد، هم حاضرتر در مسائل سیاسی باشد. خب اون متعین. اما این همیشه پیدا نمیشه، کم پیدا میشه. شاید بشه بگه حضرت امام رضوان الله علیه به مصداق این بود. البته خب همه ما میدونیم که حضرت امام مخصوصا اوائل نهضت و اینا مرجعیت کلی نداشتن، در کنار ایشون فقهای دیگری بودن، مراجع دیگری بودن، حتی شاید بسیاری از علما از بعضی از مراجع دیگر تقلید می‌کردن. اینجور نبود که 100% ایشون به عنوان چون افقه هست شد رهبر، ولی به هر حال میشد گفت یکم ایشون یکی از نزد لحاظ فقاهت هم کمتر از دیگران نیست. به هر حال منظورم که اینقدر کم فرض میشه که کسی هم افقه باشه، هم اتقا باشه، هم اعلم به مصالح مردم باشه. پس باید چیکار کرد؟ یه حد نصابی باید داشته باشی که برانی نباشی، بعد برآیند اینها رو نصاب کنیم. یعنی اگر یک کسی افقه هست اما اتقا نیست، یه نمره برای اتقایتش بدیم، یه نمره کمتری هم برای اتقا. اون یکی دیگه اگر اتقا بودنش مسلم هست، یه نمره بیشتری در اتقا بودن داره. مجموع اینها را سرجم ببینیم کی امتیازش بیشتری. بشه بگن این شخص مجموعاً اقرب به امام معصوم است. اگر فقاهتش کمتر است تقواش میشه، اگر تقواش فرض به این کمتر است مصالح جامعه رو بهتر از دیگران میداند. اما بحث از این که اصل تقوا رو داشته باشی. پس هر کدوم از این شرایط را یه حد نصابش رو باید همه داشته باشه. اما آیا افقه هم باید باشن؟ اگر ممکن شد که در هر سه چیز امتیازشون بیش از همه باشه، متعینه، اون ایده‌آله. اما اگر نشد، باید برآیندش رو حساب کرد که کسی فقاهت و تقوا و آگاهیش به مسائل اجتماعی رو مجموعش رو نمره بدن، ببینن که نمره مجموعش بیشتر از دیگران است. اون اول آخر بحثی
بردشتن بزرگتر بید
این یک فرض عقلی و ثبوتی و فرض طلبیگی است که ما بگیم که حالا فرض میکنیم دو نفر از هر جهت مساوی بود، هم در علم، هم در تقوا، هم در آگاهی به مسائل. فرض خب یه جوابی هم میشه گفت که تخییر کاملا مساوی هستن، فرق نمی کنن. و اگه بالاخره برای شد باید تعیین بکنن، آخرش هم القرآن و لکل امر مشکل هیچ کاری دیگه میشه شیر رو خط کنن. همه این فرض عقلی مگه هم چیزی داریم؟ ما برای دوتا اعلم از لحاظ فقاهت دوتا پیدا کردن مساوی فرضیست. کجا میشه اثبات بکنن که دوتا فقیه در فقهشون کاملا مساوی هست؟ چجور میشه حساب بکنیم؟ یه فرض عقلی است. با میبینیم عملا تفاوت هایی هست بین اشخاص، هم در فقاهت هم در مراتب تقوا. دو نفر را واقعا شما در عمرتون میتونید نشون بده که از راز تقوا کاملا مساوی هم در همه چیز، همه ابعاد تقوا را، مسائل فردی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، تربیت فرزند، معاشرت با همکار و همسایه، همه چیز تقواشون مساوی. احتمال شدی همه چیز وجود داشته؟ یه فرضی. مشکلش در اثبات که ما از کجا بفهمیم که کی افقه هست. این اشکال سوالیست، مسئله است که بعد از اصل مسئله که ما باید برآیند اینا رو حساب کنیم که اقرب معصومه، ما سوال میشه که از کجا اثبات کنیم. اینجاست که پای مسئله خبرگان میشه. همینجا اجازه بدید من عرض کنم، من اصلا بحث روایت رو مطرح نکردم، اطلاق و عموم ما مطرح نکردیم، یه بحث عقلی بود فقط. اون بحث فقاهتی است که ما به استناد روایت بگیم، بگیم اصلا ولی فقیه ولایتش از چه، از کدوم روایت، اون وقت اطلاق داره نداره، اون یه بحث دیگری است. سب چه بحث بایی فرق داره؟ اصلا ما با اطلاق جایی روایتی توسط نکردن تا شما بفهمید اطلاقش با چی تغییر میشه. یا این فقط شرایط عقلی شما داریم از بیکن بسرده. عملا چیز نیست، بحث طلبیگی اگر بخواهد بکنن اشکال ندارم، اگر اثبات شد که همه چیشون مساویه قرآن بیانیست.